بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در کیفیت جلد زانی بود. در مسئله چهارم فروعی بود، رسیدیم به فرع پنجم. فرع پنجم درباره استثنای وجه و فرج و رأس است. در این باره کلمات بزرگان ما مختلفه. بعضی ها آمدن وجه و فرج رو گفتن، گفتن تازیانه که میزنن به صورت نزنن، به فرج هم نزنن. بعضی ها به جای وجه رأس گفتن، گفتن بر سر و بر فرج نزنن. بعضی ها هر سه رو گفتن، الوجه و رأس و الفرج. در واقع بشکافیم ظاهرش سه قوله، حالا بگید قابل جمع است، همه یه چیز میگن، اون بحث دیگریه. در بد و نظر سه قوله. حالا من میخوانم عبارات علما رو تا ببینیم ظاهر کلماتشون در این مسئله. سه قوله یعنی استثناء سه رقم گفتن. مرحوم شیخ در خلاف در کتاب حدود در مسئله 12 میاد استثنای وجه و فرج رو میکنه، ما عدل وجه و الفرج. آخر کار هم میگه اجماع اصحاب ما بر همینه، دلیل و نا اجماع الفرقه و اخبار هم، یعنی دعوی اجماع بر استثنای وجه و فرج که تازیانه به اینها نزنن. بعد میگه و بهی قال شافعی، شافعی هم مثل ما گفته، اونم استثنای وجه و فرج کرد. و قال ابو حنیفه الا الوجه و الفرج و الرأس. ابو حنیفه سه گفته، الا الوجه و الفرج و الرأس. از این عبارت شیخ استفاده میشه که واقعا دو قوله. شافعی میگه و بهی قال شافعی، اونم مثل ما دوتا گفته، ولی ابو حنیفه سه تا گفته. بعدم میگه دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم. آیا ظاهر عبارت شیخ طوسی این نیست که دو قول مختلفه؟ کسی که وجه میگویی رأس رو نمیگه، فقط صورت رو میگه و فرج. به هر حال ظاهر عبارت شیخ طوسی این است که در این مسئله در میان عامه دو قوله، در میان خاصه یک قوله. بسیار، این یک قول. و اما بعد از این، مرحوم ابن ادریس در قنیه فقط رأس رو میگه و فرج، همین دوتا رو استثناء میکنه. ببخشید، مرحوم سید ابوالمکارم ابن زهره در قنیه ایشون استثناء میکنه خصوص رأس و فرج رو، بدون اینکه ذکر وجه کرده باشه بعدم میگه علیه الاجماع، اجماع و بر رأس و فرج ادعا میکنه. این عبارت غنیه رو ما نقل میکنیم از کتاب سلسلت الینابیع الفقهیه، این مجموعه‌ای که اخیراً جمع آوری کردن، کتب و قدما رو جمع کردند و تجزیه کردند و ترکیب خوبی درست کردن، جلد 23 از سلسلت الینابیع الفقهیه صفحه 202، جلد 23 صفحه 202. حالا در اینجا شما اختیار دارید بگید که رأسی که ایشون گفته، صاحب غنیه گفته، این رأس وجه هم میگیره، چون سر به مجموعه سر و صورت اطلاق میشه. وقتی میگن سرشو جدا کرد، نه منشین است از بالای صورت، از گردن که کل سر و صورت رو میگیره. بنابراین لایبعد که کلام غنیه هم شامل رأس بشه، هم وجه و هم فرج. این هم قول دوم در مسئله. بعضی از بزرگان ما مثل ابن ادریس در سرائر، ایشون هر سه رو گفته، هر سه را با هم بیان کرده. کلام ابن ادریس را هم از سرائر میخوانیم. ایشون فرموده و یضرب جمیع جسده الا رأسه و وجهه و فرجه، و یضرب جمیع جسده الا رأسه و وجهه و فرجه. این از سلسلت الینابیع الفقهیه، همون جلد 23 ولی صفحه 230. صفحه 230، اون 202 بود قبلی قنیه، این 230 هست. خب به حسب ظاهر این روایات با هم متفاوته، و اگر کلام شیخ طوسی در کتاب خلاف نبود، ما میگفتیم همه یه چیز میگن، همه یه مطلب رو میگن. اونی که رأس میگه وجه رو هم میگه، اونی که وجه میگه رأس رو هم میگه، اعتماد میدادیم. ولی چه کنیم که ظاهر کلام شیخ طوسی در خلاف این است که اینها رو مقابل هم انداخته. بسیار خوب، این اقوال به ظاهر مختلف. بریم سراغ ادله، ببینیم ادله چه اقتضا میکنه. عرض کردم اگر نبود این کلام شیخ طوسی در مسئله 12 کتاب حدود خلاف، ما اعتماد می دادیم که همه یه چیز میگن. اونی که وجه میگه منظورش سر و صورته، اونی هم که رأس میگه منظورش رأس و وجهه، اعتماد می دادیم همه یه چیز بگن. ولی شیخ طوسی ملاحظه کردید اینا رو مقابل هم انداخت. شافعی رو موافق ما دانست، ابو حنیفه رو موافق ما ندانست، چون شافعی دو چیز گفته، وجه و فرج، اما ابو حنیفه سه چیز گفته، رأس رو هم اضافه کرده. این ظاهر کلام شیخ طوسی این است که اینا از هم جدا هستند. حالا بریم سراغ ادله. نحن ابناء دلیل، مسئله که با اجماع درست نمیشه، حدیث داره. اول این دلیل ما یه دلیل به اصطلاح کلیه که سابقا هم بهش اشاره کردیم. گفتیم که جلد نباید طوری باشد که ایجاد خطر و نقص عضو کنه، نه خطر قتل و نقص عضو. چرا؟ برای اینکه جلد برای این وضع نشده. نگفته تازیانه بزن ناقص کن. منظور از جلد همون علم جلده، بیش از این نیست. شارع مقدس بیش از این از ما نخواسته، ولذا گفتیم اگر واقعا میدانه خطرناکه بزند، ضایع کند، ناقص کند، بکشد، ای قبلا احتمالش میداده زامنه و باید از عهده بر بیاد. و کلامی هم در این زمینه از صاحب ریاض داریم، اونم یه همچین استدلالی داره. این استدلال کلی رو آورده. عبارت ریاض اینه، میگه ان ضربه، زدن به صورت، ان ضربه ربما اوجب العمى، میزنی تازیانی به صورت چشماش کور میشه. ان ضربه ربما اوجب العمى و اختلال العقل، تو سرش تازیانه میزنی عقل مختل میشه. و نحو ذلک، نقایص دیگر، مما لیس بمقصود، مما لیس بمقصود من الجلد. تعبیر خوبیه، مما لیس به مقصود من الجلد. شما تازیانه تو سرش میزنی دیوانه میشه، تازیان تو صورتش میزنی نابینا میشه. مقصود از تازیانه این نبوده، منظور این بوده که این علم و درد جلد رو احساس کنه. مقصود این نبوده که کور و کر و دیوانش کنن. صاحب ریاض اینو در جلد 2 صفحه 471 داره. جلد 2 صفحه 471. البته اگر این دلیل عقلی بگیرید، یه مقدار این دلیل کلی توسعه هم پیدا میکنه. هر جای خطرناکی نباید زد. مثلا به گردن بزنن، بخوابونن این طرفی که رگهای شاهرگ گردنه، گلو، زیر گلو، تازیانه، 10 تازیانه اینجا بزنن، یا شاهرگا از کار میفته یا حنجره از بین میره. خب اینم هست دیگه، با اینکه هیچ کس اینجا را نگفته، البته عامه بعضی اقوالی دارن، من نقل میکنم الان، ولی در بین خاصه ما ندیدیم راجبه تازیان زدن برگردن رو کسی استثناء کرده باشه. ولی اگر بنا بشه واقعا این مسئله کلی و دلیل کلی رو ما استدلال کنیم، توسعه پیدا میکنه دیگه. دعوای وجه و رأس و اینها هم از بین میره، معلومه. وقتی به سر بزنن خطرناکه، به صورت بزنن خطرناکه، به جلو گردن، حتی به پشت گردن بزنن، پشت گردن تازیانه میپیچه دیگه. چنان نیست که تازیانه همون نوکش بخوره پشت گردن، یه وجب جلوتر تازیانه بزنه، تازیانه میپیچه دور گردن، ممکنه خطراتی ایجاد کنه. اگر دلیل ما این باشه که صابریازم موافق است با این دلیل، خب ما با تعمیم میدیم. اینجا بعضی از کلمات عامه رو بخونم که اینای خوده تعمیم دادن، همین تعمیمی که از کردیم از دلیل کلی ما میدونیم استفاده کنیم، در کلمات عامه هست. در فقه علی المذاهب الاربعه اینطور داره، میگه قال العلماء، معلوم میشه این اختلافی بینشون نیست. جاهایی که اختلافیه میگه الحنفیه قالو کذا، الشافعیه، المالکیه و الحنبلیه، ولی اون جایی که اختلافی نیست میگه قال العلماء، قال العلماء الى ان قال و یتقا فی الضرب المقاتل و یتقا فی الضرب المقاتل. مقاتل یعنی چه؟ آن جاهایی که خطرناکه. که صغرت نحر، صغره با سه نقطه، بعدش غین، بعدش را، صغرت نحر، نحرم که به معنی گدوه. صغرت، صغره به معنی شکافه. حالا در اینجا گلو که شکافی نداره، شاید به معنی گودی گردن باشه، یعنی تازیانه رو بزنی حنجره و شاهرک ها و اون چیه مری اونها، انسان لوله مری، لوله تنفس از اینجا رد میشه، رو اون لوله ها بخوره شاید نفسش بند بیاد. تعبیر اینا اینه و یتقا فی الضرب المقاتل كثغرة النحر والفرج والوجه. لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا ضرب احدكم فليتق الوجه، اذا ضرب احدكم فليتق الوجه. با اینکه کلام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مخصوص به وجه، ولی اینا توسعه دادن، کن ازش تعبد نفهمیدن، از آن فهمیدن که آضا حکم عام لجمیع مذان الخطر، هر کجا مذنه خطری باشه کن اون رو دانستن. این رو ما از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه جلد 5 صفحه 61 نقل میکنیم، جلد 5 صفحه 61. خب این دلیل کلیمون بود، شبه عقلیمون بود، و اما روایت خاصم داریم، چند تا روایت هم در این مسئله داریم. یکی از اونها روایت یک باب یک، روایت زراره عن ابی جعفر علیه السلام، یک باب 11، ببخشید من یک باب یک گفتم، یک باب 11 قبلا هم خوندیم. فرمود در لابلاش، البته این تکیه که مورد استدلال من میخوانم، و یترک الرأس و المذاکیر. یترک الرأس، مذاکیر هم به معنی فرج. این دیگه وجه نداره. و فی طریق آخر، همین روایت زراره به عبارت دیگری نقل شده. ببخشید یترکو من چی خوندم؟ رأس خوندم، درست، یترکو رأس و المذاکی. اما در طریق دیگری داره و یترکو الوجه، همین روایت زراره به جای رأس وجه داره، و یترکو الوجه و المذاکی، هر دو همون حدیث یک باب 11 است. حدیث دومی هم داریم که حدیث 6 باب 11 است، حدیث حریزه، امن اخبره، مرسله حریز، حریز ابن عبدالله سجستانی، عن ابی جعفر علیه السلام. حدیث قبلی از امام باقر بود، این حدیث هم از امام باقره، هر دو از امام باقر سلام الله علیه. در آن حدیث هم یه تکش مربوطه به ماست، فرمود و یه تقل فرج و الوج و یه تقل فرج و الوج هو. این دو روایت، این روایت شیش باب یازده بود، شش یازده. روایت سومی هم داریم، روایت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر، شیش باب چهارده است، در باب رجمه. اما در لابلای حدیث باب رجمه بحث جلدم شده. اون تکه که مربوط به ما هست در حدیث شش باب چهارده اینه، فرمود ولا یرجم من وجهه ولا یرجم من وجهه. چرا؟ لأن الرجم و الضرب لا یصیبان الوجه، لأن الرجم و الضرب، عطف کرده مسئله شلاق هم عطف آن شده، فرمود لا یصیبان الوجه، نباید به صورت زده بشه، اینجا فقط وجه. چرا؟ بله؟ بله، نسبت به رجم وجهی داره و نسبت به جلد وجه دیگری داره، مانعی نداره که دو فلسفه داشته باشه. هیچ کدام رو نباید به صورت زد، نه سنگ نه تازیانه. سنگ برای جهات دو دلیله، منافات به هم نداره، نفی نمی کنه، اثبات شه که نفی ما ادا نمی کنه. اگر ما گفتیم یه دلیل کلی شبه عقلی داریم و اون این است که در تازیانه باید تنها مجازات تازیانه رو ببیند، اما قتل و نقصان عضو نباید باشه، این معنیش این نیست که هیچ دلیل دیگری هم در هیچ جای دیگر نداری. ما میگیم یه نکته هست، یه دلیله، اثبات شه که نفی معادا نمیکنه. شارع مقدس میگه در رجم که کشته میشه اونم به صورتش نزن لملا کن آخر. شما که دارید تکرار حرف ایشون میکنید بعد از آنی که من جواب دادم، تازه میسی که شما دوباره ابتدا کردید دستو. من میگم منافات ندارد یه حکم دو ملاک داشته باشه، یه ملاک در باب شلاقه که نقص عضوی از تو نخواستن، یه ملاک اضافه بران هست که در باب جلده و اون رعایت در باب رجمه و اون رعایت مسائل انسانیه. حالا که میخوای او رو به قتل برسانی تو صورت نزن، حتی قتل هم انسانی باشه. اینن مثل این است که میگن گوسفند و وقتی میخواهید سر ببرید آبش بدید، خب چه باید داره بدید؟ این که میمیره آدم کشته میشه. اینا یه سلسله مسائل انسانیه، این غیر از اونه، مانع نداره. دو ملاک اجازه، مانع نداره دو ملاک، مانع نداره دو ملاک برای حکم واحدی بوده باشد. ما اگر اثبات کنیم عهد الملاکین که اثبات شه، نفی ما ادار نمی کنه. این سه تا روایت اضافه کنید به اون حدیث نبوی که الان خوندم. حالا اجازه بدید. بله، چرا نمیره؟ چرا نمیره؟ میمیره. چرا نمیمیره؟ بله، به قول ایشون امتحانش مجانیه دیگه. یه سنگاهی میزنن تو پهلوی یه کسی میفته میمیره با یه سنگ، نه با سنگ های متعدد. حالا اجازه بدید روایت چهارمی هم که در این مسئله هست، اون حدیثی است که در باب در کلمات عامه بود که الان از کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه خوندیم. میفرمود که پیغمبر فرمود به صورت نزنید. در مستدرک هم هست حدیث، بله، منتها ما حدیث مستدرک رو در اون جاهایی که نیاز باشد غالبا سراغش میریم. اینجا احادیث متعدده داریم، علاوه بر این در مستدرکم راسته حدیثی هست. خب از مجموع این احادیث و اون قاعده کلی و فتاوای اصحاب و ادعای اجماع و از اینها مسئله ثابته دیگه. والانصاف این که القا خصوصیت هم ممکنه، از صورت القا خصوصیت کنیم به سر، القا خصوصیت کنیم به گردن، بعضی از مناطق حساس بدن رو القا خصوصیت کردن بعدی نداره. بنابراین مسئله به حمد الله ثابته و خوب است در موقع فتما اینطور بگیم، بگیم لا یجلد علی الوجه و رأس و الفرج و کل محل مظنه للخطر و نقص العضو. کلش کنیم، گردن رو هم بگیم دیگه. حالا آیون نفرمودن، خب بگیم دیگه، چه اشکال داره؟ القا خصوصیت میشه، یعنی واقعا وجه تعبدیه. اگر گردن خطرش بیشتر از وجه باشه، گردن استثنایی، رو شاهرگش بخوابونیم، 100 تا تازیان رو شاهرگش بزنیم، خیلی مسلم خطرناکه، خطر مرگ. میدونم 10 تاش بزنیم، 5 تاش بزنیم، 2 تاش بزنیم، بله، خب مسلم این از بالا بزنیم به پایین 10 تا بزنیم برگردیم دوباره، که در مجموع 10 تاش بخور روی شاهرک، خب خطر داره دیگه. فعلا هازا فتوایی که ما میدیم یه فتوای عامه، میگوییم لا یجوز زر بر این اعضا و ما اشبه ها من مذان الخطر، و ما اشبه ها من مذان الخطر و نقص عضو. میگن حدیث در مقام بیان اگر میخواست ذکر میگرد، ائمه نظر مبارکشون این بوده که شنونده ها باید عاقل باشن، وقتی میخونن تعبد که نیست صورت خصوصیت داشته باشه، میزنی چشمش کور میشه اشکال داره، اما رو شاهرگش میزنی میمیره عیب نداره. این که منظور نیست دست هر عرفی بدن القا خصوصیت. حالا دیگه این کفایت مذاکرات، اجازه بدید از این بحث بگذاریم. میگن کمرم بزن قطع نخاع، اون رقم بزنی که قطع نخاع بشه، نه اونم ما میگیم اشد ضرب، اون روز من نبودید اشد ضرب، نگفتن اشد ضرب معنی قطع نخاع، اشد ضرب یعنی اشدی که لایجب نقص. بگذرم، حالا انشالله برسیم بینیم این شلاق چه رقمی باید باشه. بحث نکردن آقایون ازش، عامه بعضی هاشون بحث کردن و دست چقدر باید بالا بیاد، چقدر باید بیاد، و یه حرف هایی تو افواه هست و شلاق حتما باید آیا از پوست باشه یا نه از پنبه و این هم باشه عیب نداره، یا نه کابلم باشه اشکالی نداره، جنس شلاق چی باشه. بعضی ها میگن باید دستش یه قرآن بذاره زیر بغلش، دستش که بلند میکنه قرآن نیفته. آیا اینا مدرکی داره، سندی داره؟ زن میتونه شلاق بزنه یا مرد حتما باد بزنه، پیر باشه، جوان باشه، بچه باشه، نابالغ باشه. خب اینا یه سلسله فروعی هست که متعرض نشدن، اینها رو هم باید بالاخره قواعد که دستمون است و برداریم و بحثش کنیم، جلو بریم ببینیم به کجا میرسه. و اما مسئله ششم و هفتم رو با هم ذکر کنیم. شش و هفت، اون درباره مرعه است که مرعه چی؟ زمان میرسیم عرض میکنم، میرسیم عرض میکنم، میگن در مسائل بعد آمده زمانی نیست، میرسیم عرض میکنم انشاءالله. ما میگیم در اونجایی زمان نیست که مزنه خطر نبود، خطر تصادفی شد، مزنه نبود ولی شد، پیشبینی نمیشه. اما در اونجایی که یزن الخطر، در اونجا ما زمانو میگیم زامنه، این بعد انشاءالله میاد. و اما مسئله ششم و هفتم راجع به فرع ششم و هفتم راجع به مرعه است. مرعه باید جالستن بوده باشد و مستور به سیاب بوده باشه، هم جالس هم مستور به سیاب، که این شش و هفت رو با هم ذکر میکنیم. البته این مشهور بین علماست، از جمله کسانی که ادعای اجماعش کرده است مرحوم سید ابوالمکارم ابن زهره است. در غنیه، عبارت غنیه اینه: والمرأه جالستن، یعنی تضربو، والمرأه جالستن قد شدت علیها ثیابها، قد شدت علیها ثیابها، هم جالس باشه هم لباسش بهش بپیچیم. کل یه مقداری بعد از این عبارت با فاصله میگه کل ذالک به دلیل الاجماع، کل ذالک به دلیل الاجماع. این همون مدرکی است که الان دادم، سلسله الینابیع الفقهیه جلد 23 صفحه 202، جلد 23 صفحه 202. بله، سیاب نداره ها، اجماع قنیه میگن چیز درست. حالا بالاخره قنیه ادعای اجماع کرده، مثلا مشهوره در کلمات علما هم جالس بودنش مشهوره، هم علیها ثیابها، هر دو مشهوره. تنها قول مخالفی که در این مسئله نقل شده از مقنع صدوقه، از عبارت صدوق نقل کردن که زن و مرد اگر برهنه یافته شوند باید برهنه شلاق بخورند، زن و مرد اگر برهنه یافته شوند باید برهنه شلاق بخورند، عبارتی که مرحوم علامه در مختلف از مقنع نقل کرده اینه. این عبارتی است که علامه در مختلف از کتاب مقنع نقل میکنه، صاحب جواهرم همین رو نقل کرده، شهید ثانی در مسالک هم همین رو نقل کرده. و یجلدان، یجلدان تثنیه است، زن و مرد. فی ثیابهما التی کانت علیهما، و یجلدان فی ثیابهما التی کانت علیهما حین الزنیا، حین الزنیا، تا اینجاش کار نداری. بعد میگه و این وجدا مجودین ضربا مجودین، و این وجدا مجودین ضربا مجودین. این رو ما از کشف اللسان نقل میکنیم. جواهر داره، کشف اللسان هم داره، مسالک هم دارن، هر سه دارن. من از کشف اللسان نقل میکنم. کشف اللسان جلد 2 صفحه 403. کشف اللسان جلد 2 صفحه 403. کشف اللسان از کی نقل کرد؟ از علامه در مختلف. علامه از مقنع صدوق گفته اگر این دو برهنه یافته شوند، هر دو زن و مرد دو برهنه باید بزنن. علامه در مختلف تا این حرف رو نقل کرده جواب داده، گفته نه، نسبت به زن لا یجوز. صاحب جواهر هم همینطور میگه، میگه زن بدنش عورته، جایز نیست برهنه کردن زن. و بله، حالا میگن اگر زنها بیان این رو شلاق بزن، حالا ببینیم زن میتونه شلاق بزنه یا نه، تا بسش بکنیم ببینیم چه میشه. و شهید ثانی هم در مصادق وقت نقل میکنه میگه درست نیست. هم علامه، هم صاحب جواهر، هم شهید ثانی، همه این عبارتو که نقل کردن رد میکنن، میگن درست. و من العجب این که نسخه مقنع موجود الان در دست ما این زیل رو نداره، یعنی این نسخه مقنعی که الان در دسته، این و این وجدا مجودین ضربا مجودین دکره نداره، همون صدر رو داره. حالا چی شده علامه اینو گفته؟ صاحب جواهرم اعتماد کرده، مسادکم اعتماد کرده، کشف اللسانم اعتماد کرده، همه دنباله خط قواعد گرفتند و مختلف علامه رو گرفتن آمدن جلو، در حالی که مقنع صدوق اینا نداره. علامه هم بعیده که یه همچین چیزی بی حساب نقل کنه، و دو این که خطا و اشتباه برای هر بشری ممکنه. ما اعتماد میدیم نسخه‌ای که نزد علامه بوده داشت، نسخه موجود نزد علامه شاید داشته، نسخه مقنع پیش ایشون بوده، اما نسخه مقنعی که ما الان داریم نداره این زیدو. پس یه فتوای شاذی داشتیم از صدوق که زن رو هم باید برهنه کرد، ان وجدت آریتن، و این یه روایت، این یه فتوای شاذ هم از بین رفت. معلوم نیست که صدوق در مقنع چنین فتوایی داده باشه، این ثابت نشد. اگر ثابت نشه که مسئله لاخلاف فیه میشه، نسبت به برهنه نشدن بدن زن لاخلاف فیه میشه. بسیار خوب، حالا بریم سراغ ادله ببینیم چه دلیلی داریم. و اما دلیلی که برای این مسئله داریم راجع به نشستنش، روایت یکی باب یکی سابقا براتون خوندیم، یکی باب یک باب 11 در سقف با شما، یک باب 11 است، عبارت اینه، یک باب 11 از حد زنا. ما رواه زراره عن ابی جعفر، ابی جعفر باقی سلام الله علیه، قال یضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدتن، مرد ایستاده زن هم نشسته. خب همین یه حدیث ما رو بس است، اگر در سندش هم گفتگویی باشه یا نباشه چون معمولون به های اصحاب و فتوا بر آن داده ان، خب می شود چیز کرد. حالا آیا از خود این حدیث نمیشه حکم دومم در بیاریم؟ چرا زن می نشانن شلاق می زنن؟ لابد لن یکون مستوره ولا ضربات و فشار شلاق که کمتر نیست، اگر نشسته بیشتر نباشه از ایستاده بالاخره کمتر نیست، شاید هم بیشتر باشه نشسته. بنابراین به خاطر تخفیف مجازات نیست، چون نشسته اخف از ایستاده نیست. پس برای چیه؟ برای اینکه محفوظتر باشه. شارعی که میگه اونو بنشان محفوظ باشه، آیا این شارع میگوید برهنش کن؟ برهنش کن یه همچیز اجازه میده؟ بسیار با نشست و ایستادی که فرق نمی کن، کلال میفته، افتادن میفته، تعجب داری؟ فبنان علی ذلک، من عقیدم این از خود این روایت استفاده می شود کرد مسئله برهنه بودن به طریق اولا. من یه وقت یادم است درباره حجاب صحبت می شد، بعضی ها رفته بودن جمع می کردن آیات و روایات سریع حجاب رو. من به فکر افتادم اون آیات و روایات، اون روایاتی جمع کنم که صریح نیست اما از صریحا بهتره. مثلا رفتم سراغ این دستورات: زن جایی که نشسته اگر بلند شد اون محل که زن نشسته گرم شده، مرد مکروه بشینه. یه دستور اسلامی که میگه اون جایی که گرم شده با بدن زن مرد ننشینه ولو مکروه، اجازه میده زن کله برهنه بیرون بیاد؟ در موقع نماز زن که میخواد بلند بشه طوری بلند بشود که پشت سرش نمایان نشه، یعنی اول بنشینه سر دو زانو بعد صاف بلند بشه. زن موقعی که در رکوع خم میشه، خودش یه بحث دیگه قابل ملاحظه است، خم میشه به مقدار مرد خم در رکوع نشه، داریم به این که بذارد دستهاش رو فخذین بالاتر از رکبه بذاره. زن رو که میخوان توی قبر ببرن طوری ببرن که بدن خم نشه، قسمت های عقب سر نمایان نشه. اسلامی که در مرده زن، در نماز زن، در این برنامه های همچین دستوراتی آورده، اجازه میده زن برهنه بلند بشود بیاد بیرون. گاهی میشه از احکام جنبی یه استنباطی ما میتونیم بکنیم که از اون متن قوی تره. اگر این روایات مکروهات درباره زن و مستحبات درباره زن اگر اینا جمع و جورش بکنید، خودش خیلی میشه از مجموع دلیل قویی بر مسئله حجاب میشود پیدا کرد. اون زمانی که گفته او بود، بعضی هم گفتن اصلا حجاب در اسلام نبوده، حجاب این اخوندها در آوردن. اون وقتی بحثا بود که خب الحمدلله به برکت جمهوری اسلامی نیست، دنبال این بحث میمونه برای فردا انشاءالله.